أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجر الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سخارى وما هم بسخارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. صدق الله العلي العظيم. سوره حج همونطور که جلسه گذشته اشاره کردیم با خطابی به همه مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه مؤمن چه غیر مؤمن آغاز شد. فرمود اتقوا ربکم. یا ایها الناس اتقوا ربکم. از پروردگارتون پرهیز کنید، رعایت او رو بکنید، حد او رو نگه دارید، به اون چی که بود فرمان داده عمل کنید. بعد وارد شدن داستان قیامت. داستان قیامت رو با زلزله ساعت در اینجا خداوند تبارک و تعالی آغاز کرد. فرمود ان زلزلت ساعت شیء عظیم. این زلزله ساعت همونطوری که در ادامه قرآن اشاره میکنه یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، در واقع این چنین صحنه ایست حالا طبق اون چی که در آیات آمده که انسان ها مشغول زندگی هست، دارن کارهای روزمره خودشون را انجام میدن. یک باره یک زلزله ای در عالم اتفاق میفته، یک تحولی در عالم رخ میده که قرآن توضیح میده. فرمان وقتی اینها میبینن اون زنی که در حال شیر دادن به بچه هست مرفعه، اون زنی است که در حال شیر دادن به بچه هست مرفعه، زنی است که شیرده یعنی بچه شیر میده، در حال شیر دادن که هست، اون لحظه ای که داره به بچه شیر میده بهش میگن مرضعه. خداوند میفرماد این در اون حال که داره به بچه شیر میده و بیشترین توجه توجه مادر هست به بچه در حال شیر دادن، از بچه غافل میشه، اصلا متوجه نیست دیگه بچه ای در بغلشه. میفرماد هر و تبع کل ذات حمل حملها، هر زن حامله‌ای حمل خودش رو میگذاره، سخت جنین میکنه. حالا ممکنم هست که معنا وسیع‌تر از این باشه ولی ظاهراً خصوص این مورد نظره، یعنی هر کسی هر باری داره او رو بر زمین میگذاره، هرچند بین حمل و حمل فرق گذاشتن، گفتن حمل باریست که بر شکم برده میشه، حمل باریست که بر دوش برده میشه یا بر دست برده میشه. بعد فرمود و ترن ناس سکارا و ما هم سکارا. مردم رو میبینی مست، در حالی که مست از شراب نیستن، ما هم به سکارا، مست از این داستانی هست که اتفاق افتاده. ولکن عذاب الله شدید. اینجا خداوند این زلزله ساعت رو یک تو عذاب تلقی میکنه. این مثل یک زلزله‌ای که اتفاق میفته الان در روزگارها در این زمان زلزله های معمولی. خب شما مشغول کار زندگی خودت هستی، یک باره بدون هیچ مقدمه ای یه دفعه میبینی زمین داره سکون میکنه، ساختمان داره دفاع میکنه، یه دفعه میبینی فرو ریخت سخت ساختمان، سکون ها افتاد. زلزله ساعت این طوره، یک باره اتفاق میفته. این داستان در واقع آغاز داستان قیامته، داستانی است که بعد از اون نفس اول صورت میگیره، دمیدن اول، که بعد از دمیدن اول همه انسان ها میمیرند. و بعد از دمیدن اول دمیدن دوم صورت میگیره، اون موقع همه انسان های تاریخ زنده میشن. این انسان هایی که به زمین زندگی می کنند در زمان زلزله ساعت، خب یه زلزله یه اتفاق می افته با این خصوصیات، همه مدهوش این زلزله ولی زندن هنوز. اینا می بینند این ها رو. بعد نسخ اول که صورت گرفت همه می میرند. در نسخ دوم که نسخ احیائه، این بار همه اونهایی که در طول تاریخ مردن زنده خواهند شد، با اونجاست که تازه صحنه قیامت آغاز میشه که دیگه مردگان همه از بیرون میان با اون تعابیری که در قرآن هست. حالا هر کدام متحیرند که چه مدت در خواب بودن، چه اتفاقی داره میفته. حالا قرآن به این قسمت در این آیات اشاره کرده، بعد فرموده و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. این جمله که در این آیه فرموده دوباره کمی بعد در آیه هشتم هم تکرار میکنه، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. میفرماد بعضی از مردم، من الناس، من تبعیضی است به اصطلاح ادبی، یعنی بعضی از مردم، اینها فلاح در مورد خدا به غیر علم بحث میکنند، مجادله میکنند بدون اینکه بفهمند، بدون اینکه بدانند. خوب دقت کنید، داستانی که داره خداوند بیان میکنه قبلش زلزله ساعت مربوط به قیامت، مربوط به معاد، اما نمی فرماد من الناس من یجادل فی الساعت بغیر علم، که مردم در مورد قیامت بدون علم بحث می کنند. فرماد مردم فی الله بغیر علم بحث می کنند، در خود خدا بدون دانش بحث می کنند. از ادامه آیات آیه بعد معلوم میشه نکته ای که خداوند اینجا میخواد اشاره کنه اینه که مردم میگن مگه میشه خدا چنین کاری بکنه؟ یکی یه همچین زلزله ای با یه همچین ابعادی پیدا بشه، زمین و زمان به هم بریزه، سیارات از مسیر خودشون خارج بشن، همه اخلاق یک بار به هم بریزه، اگه میشه همچین چیزی؟ خدا میفرماد این بحث بحث در قیامت نیست، این بحث بحث در خداست. در واقع اینها در مورد خود خدا و قدرت خود خدا شک دارن، این شک دارن اصلا خدا همچین قدرتی داره، میتونه این حرفا که ما میزنیم به یک نفخه همه بمیرن، به یک نفخه تمام مردمی که در طول تاریخ از دنیا رفتن زنده بشن، میشه اصلا چنین چیزایی؟ یا اینا خیالاته؟ به قولی که در قرآن به خطاب به انبیا میگفتن اساطیر الاولین، افسانه های گذشتگانه. یعنی اونایی که در مورد معاد بحث میکنن، در مورد حوادث قیامت بحث میکنن، خدا می فرماد اینها در مورد قدرت خدا دارن بحث می کنن، این مجادله مجادله در مورد معاد نیست، یجادلو فی الله، اینا مجادله در مورد خدا دارن میکنن، در قدرت خدا شک دارن، در حقانیت خدا شک دارن. به همین دلیل در ادامه آیات میفرماید ذالک به ان الله هو الحق، خدا حقه، اینا در حقانیت خدا شک دارن، در این که اصلا چنین قدرتی داشته باشه، در این که اصلا چنین کتابی از سوی او آمده باشه، در این که این حقایق نیست که از سوی او داره بیان میشه و این واقعیت، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، در اینها دارن مولا بحث میکنن. یجادل و فلاغ به غیر علم، بعد میفرماد این آدم هایی که یجادل و فلاغ به غیر علم، یعنی زیر بار حق نمیرن و ینتبع کل شیطان مرید، هر شیطان خبیثی رو اینها تبعیت، یعنی باطل خیلی راحت میپذیرن. افرادی رو ما میبینیم الان هم دورو بر خودمون میبینیم، یه مطلب حق که بهشون میگی هزار و یک اشکال وارد، چرا؟ چطور؟ مگه میشه؟ اما یه باطلی میشنون همچین قبول میکنن، به تعبیر ما انگار وحی منزله، باطل رو راحت میپذیرن اما حق رو به این راحتی نمیپذیرن. بهشون میگه آقا روزه این منافع رو داره، حاج آقا گرسنگی و تشنگی که اینقدر منفعت نداره. ای آقا اینو قرآن فرموده، کتب علیکم الصیام، اینو روایات فرموده، صوم و تصوم، این همه تاریخ داریم، این همه هی اشکال میکنه. بعد یه کسی روی دیواری روی کف پای یه نفر روی یه چیزی نوشته اگه 5 روز اینطوری غذا بخوری 6 کیلو از وزنت کم میشه، 10 کیلو از وزنت کم میشه، فردا میره عمل میکنه، نمیپرسه آجا این درسته درست نیست، اصلا این رژیم آدم بگیره مریض نمیشه، میشه هیچی. الان شما شبکه های اجتماعی نگاه کنید، یک سره دارن برای همدیگه نسخه های پزشکی میفرستن، یه نفر نمیپرسه این مصدر علمی اینا چیه، کجاست، کی گفته که اگه اینجوری بخوری اینجوری انجام بدی چنین اتفاق میفته، این کارو بکن چه میشه. اینا به خصوص بعضی هایی دنبال جوان ماندن و زیبا ماندن و لاغر شدن و همین چیزایی که برای آدم ها درست میکنن، حالا لاغر میشه چاق میشه البته خوبه نداره، آدم سلامت خودشو حفظ کنه، بیش از سلامت جسم همیشه من گفتیم آقا سلامت روح مهمه، شما سالم سالم باشی، یک مریضی کوچیک نداشته باشی صاف با کله بری به جهنم بهتره یا هزار و یک مرض داشته باشی بری بهش، سلامت فوقشون چند روز دنیا به درد میخوره اگه بخوره. اما اینه که حالا دنبالن دنبال سلامتن، همش سلامت جسم، سلامت روح که مهمتره، اونه که برای ما میمونه، جسممونه که اینجا میزنیم میره زیر خاک، سالم سالم باشه میزنیم زیر خاک میره تموم میشه. و بعضی فکر کنن اگه جسمشون سالم باشه به اینجوری نمیمیرن، آقا مردن ربطی به سلامت و بیماری نداره، خیلی مردن عجل داره، یکی ممکنه سالم سالم باشه، خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو، من یه دایی داشتم چندی پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، مرد خوبی هم بود، سالم بود، 65 سالش بود، یه دونه قرص نمیخورد، هیچ مریضی نداشت، توی 5 دقیقه افتاد مرد تمام، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سالم 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 سرمو رو گنده، صبح ساعت 9 صبح بلند شده دلم مثل که یکم درد میاد، تمام نشست رو صندلی، اورژانس وقتی رسید به خانه ایشون از دنیا رفته بود، مهلت هیچ کاری هم پیدا نشد، خب یه نفر اینطوریه، ما افراد داریم حالا خدا نگه داره اطرافیان شما رو در فامیل نزدیک ما یک عالمه بیماری دارن، 40 سال 50 سال بیماری دارن، 85 سال 95 سالشون هنوزم زندن. بیمار بودن معنیش نیست که زود میمیری، سالم بودن هم معنیش نیست که دیر میمیری. نخیر، مردن اصلا یه داستان دیگری عجب داره. البته من نمیگم مریض کنید خودتونو، نه، شرعا شما هم نداری یه کاری بکنی مریض بشید به خودت ضرر بزنی، ولی سلامت مهمتر از سلامت جسم سلامت روحه. اونه برای ما میمونه، ما میمیریم جسممونو میذاریم زمین میریم، سالم یا مریض تموم شد، مرد رفت زیر خاک. اونی که میمونه روح ماست. الا من اتى الله بالقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سالم. این قلب دیروز هم اشاره کردم، قلب در قرآن یعنی جان انسان، روح انسان. کلمه روح در قرآن به عنوان روح انسان به کار نرفته. تنزل الملائکه و روح در قرآن، اون روح یک سرشته است، این روحی که ما میگیم روح نیست. در قرآن به جای کلمه روح در مورد روح انسانی کلمه قلب به کار رفته. ما به جای اینکه دنبال سلامت روح یا به تعبیر قرآن سلامت قلب باشیم، قلب قرآن نه قلبی که ما به کار میبریم یه طلوم بست، دنبال سلامت جسم. حالا بعضی ها اینطور هم که حالا دنبال سلامت هن یا دنبال این مدهای امروزی، توی فلان جا نوشته اگر فلان چیز با فلان چیز قاطی کنی 6 روز در هفته بخوری فلان اتفاق میفته، انجام میده. اگر فلان چیز رو اینطوری درست کنی به صورتت به مالی چونو که صورتت از بین میره، انجام میده. یه نمیپرسه این کی گفته، کجا این تحقیق علمی شده، از کجا معلوم که این درست باشه. اما تو یه مطلب راجع به دین بهش میگی آقا جان آدم باید حجابش رو رعایت کنه، کی گفته آقا، کدام آیه گفته حجاب باید رعایت کنه؟ بگی آقا چون شما که حالا مثلا نماز میخونی نباید به این شکل و قیافه مثلا تو مرعا و منظر مردان نامحرم بیایی، چی گفته آقا؟ چرا؟ اینجا که میرسه مطلب حق که میشه نفه شروع میکنه به القول تو قول. اما هر باطلی رو تو هر شبکه اجتماعی میگه میپذیره، انگار تمام مسلم معلومه کجا این اومده. مثل اینکه یه کسی آمده بود در یکی از شبکه‌های اجتماعی برای نشون میده مردم چقدر نادانن، گفته بود اگر این موبایل شما شارژش تمام شد یه جایی برق در دست دستتون نبود، شما این شارژر موبایل رو بگیرید فرو کنید توی یه دونه پیاز. من فرو کردم موبایل من شارژ شد. اینا نوشته بود در یکی از شبکه‌های اجتماعی. بعد از مدتی نوشته بود هزاران نفر، نمیدونم چند صد هزار نفر از سراسر دنیا برای من نوشتن که آقا جون ما این کارو کردیم موبایل ما شارژ نشد، چرا؟ بعد نوشته بود آخه آدم عاقل اصلا شما چطور احتمال دادی که با فرو کردن شارژر موبایل تو پیاز موبایل آدم شارژ بشه؟ به این خواسته بود نشون بده این آیه قرآنه، یتبع کل شیطان مرید، هر امر باطلی رو تبعیت میگه، خودش میگه، میگه آخه آدم عاقل اصلا تو یه ذره فکر نکردی که مگه میشه آدم شارژر موبایل تو پیاز فرو کنه بعد موبایل شارژ بشه؟ بعد نوشته صدها هزار نفر برای من نوشتن که آقا ما این کاری کردیم، هزاران نفر نوشتن ما این کاری کردیم نشد، چرا؟ یعنی ما یه طبیعتی بعضی از ما داریم، حق رو میشنویم هی دلیل میخوایم، آیه میخوایم، روایت میخوایم، کی گفته، حالا روایتش صحیح است، اصلا بلد نیستیم مسائل اسلامی، آقا این روایتش صحیح هست یا نه، حالا اصلا نمیدونیم روایت صحیح یعنی چی، میرسیم. من از این چیزها یاد گرفته میبودیم. اما یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان خبیثی رو ما تبعیت میکنیم. البته آخر شیطان میگه، قرآن فرموده دیگه، شیطان میگه لومو انفسکم فلا تلومونی، خودتونو ملامت کنید، منو ملامت نکنید، من که کاری نکردم، من فقط وسوسه کردم، من چیز قدرتی بر شما نداشتم. اما خدا اینجا میفرماد کتب علیه انه من تولاه فانه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السقیم. خدا در اینجا در سوره مبارکه حج در ادامه این آیات در آیه 4 یا حالا 5 بنابر اینکه بسم الله رو در نظر بگیریم، میفرماید اینها یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان خبیثی رو تبعیت میکنند، در حالی که کتب علیه، کتب مثل اون کتب علیه مصیام، یعنی ثبت شده، یعنی مسلمه، یعنی قانونه. این مطالب که اینجا گفته می شود یه قانونه، مثل قوانین طبیعی. ما بارها اینو گفتیم، گفتیم ما میگیم مثلا آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، در 0 درجه یخ میزنه، اینا قوانین طبیعیه. یعنی نمیشه یکی توقع داشته باشه آب 100 درجه برسونه یخ بزنه، یا آب رو به 0 درجه برسونه آب جوش بیاد. اگر یک کسی امروز آب رو برداره بذاره تو فریزر، بگه آقا برای چی آب رو میذاره تو فریزر؟ بگه میذارم تو فریزر تا جوش بیاد. همش میخندم، یه دیوونه شدی؟ آدم آب بذاره تو فریزر جوش بیاد؟ یا یکی آب رو برداره بذاره روی اجاق گاز، گاز رو زیرش روشن کنه، یا داری چی کار میکنی؟ بگه آب رو میذارم روی اجاق گاز، روی آتشم روشن کردم تا یخ بزنه. من میگم با خود شدی، مثل اینکه مغز پاک یه مشکلی پیدا کرد. چی میگی؟ مگه آب روی آتش جوش، مگه آب رو آتش یخ میزنه؟ مگه آب تو یخچال جوش میاد؟ چطور ما اینو به این راحتی میگیم؟ الان میگیم دیگه، الان کسی هست اینو بگه؟ کسی هست که فکر کنه آب رو میشه گذاشت تو یخچال جوش بیاد تو جای یخی؟ کسی هست که بگه آب رو میشه گذاشت روی اجاق یخ بزنه؟ ولی ماها فکر میکنیم میشه بعضی کارا رو کرد به بعضی از نتایج نرسیم. خدا فرموده این کارو بکنی میری بهشت، این کارو بکنی میری جهنم. ما میخوایم کاری رو بکنیم که میریم جهنم بعد بریم بهشت. حاجا دلت پاک باشه. ای نرم با دلت پاک به این معنا که تو میگی هر کاری بشه کرد، پس دلت پاک باشه، آبو بذار تو یخچال جوش بیاد. کسی هست اینو بگه؟ بگه آجا دلت پاک باشه، آبو بذار رو آتیش یخ بزن. بهش میخنده، بگه آجا دلت پاک باشه چیه؟ آقای مرد صاحبی هر چیز دیگه اثری داره. سم رو بخوری؟ بگه دلت پاک باشه، هیچ چیز نمیشه. سم رو خوردی دیگه. کارهایی که ما میکنیم، حرفایی که ما میزنیم، بعضی وقتا عقائدی که ما داریم از سم مهلکتره. ما نمیدونیم، راحت میگیم، راحت انجام میدیم، راحت گاهی وقتا عقیده پیدا میکنیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید کتب علیه، بر شیطان نوشته شده، این قانونه، انه من تولا، کسی که دنبال شیطان را بیفته، ولایت شیطان را بپذیره، فانهو یغلهو، شیطان اونو گمراه میکنه. شیطان نیامده ما رو هدایت کنه، شیطان در عالم کارش گمراه کردنه. این که کسی توقع داشته باشه دنبال شیطان بره به بهشت برسه، مثل این میمونه که کسی توقع داشته باشه آبو بذاره تو جای یخی جوش بیاد، مثل این میمونه که کسی توقع داشته باشه آبو بذاره رو آتش یخ بزنه. شیطان برای گمراه کردنه، برای اینکه انسان، حالا یکی بسه آقا این شیطان برای چی بود؟ برای اینکه ما آزادیم، ما مختاریم. خدا فرمود انا هدیناه السبیل، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راهو نشون میدیم، یک دلش خواست شاکره، شکرگزاره، تبعیت از حق میکنه، یکی هم نخواست کفران نعمت میکنه، راه باطل میشه. ما مختاریم چون عالم ما عالم اختیاره، همونطوری که امکان هدایت برای ما هست امکان گمراهی هم هست. بگوش خدا به ما عقل داده تا حق و از باطل تشخیص بدیم، فطرت داده تا گرایش به حق داشته باشیم، انبیاء علیهم السلام رو فرستاده تا راه رو به ما نشون بدن. شیطان کارش گمراه کردنه. کتب علی، بر شیطان نوشته شده، این یه قانونه، انه من تولا فانه یضله. هر کسی دنبال شیطان بره ولایت شیطان رو بپذیره، تولی کنه، چون او که ولایتی نداره. خود شیطان که میگه لومو انفسکم بل فلا تلومونی، من که ولایتی ندارم، ولایت نداره شیطان، قدرتی بر ما نداره، ما نخواهیم هیچ کاری نمیتونه بکنه شیطان. شما نخوا دروغ بگی، اگه تونست شیطانی بادار کنه شما رو دروغ بگی. شما نخوا گناه بکنی، اگر تونست شیطان کاری بکنه شما گناه بکنی. هر کی گناه میکنه با اراده خودش میکنه، هر کی خطا میره با اراده خودش میره، شیطان نمیتونه بر اراده ما مسلط بشه. خداوند میفرماد بر اون نوشته شده یک قانونه که هر کسی از اون تبعیت کرد فإنه یضله، شیطان مضله، گمراه کننده است، میبردش به سمت بیراهه. و یهدی، هدایتش میکنه، شیطان هم هدایت کننده میشه، یضله گمراهش میکنه، و یهدی هدایت هم میکنه، شیطان هم هدایت میکنه به چی؟ الى عذاب السعیر، به اینجا هدایت میکنه. هدایت شیطان هدایت به آتشه، هدایت شیطان هدایت به عذاب، این گمراهیشه. یضله و یهدی دو طرف یک سکه است، یه چیزه. یضله از حق، یهدیه الى الباطل، گمراه میکنه از حق، هدایت میکنه به باطل. گمراهی از حق عین هدایت به باطله، چون هر کی در مسیر حق نباشه باطله، وسط نداریم که یه چیزی باشه نه حق باشه نه باطل باشه، نداریم همچین چیزی. بعضیا میگن آقا ما اون خط وسط رو انتخاب کردیم، خط وسط نه به اون معنایی که قرآن فرمود امتن وسطا خیر الامور به تعبیر روایات اوسطها، این نه به اون معنا، یعنی مثلا نه بعد نه به خوبی، چیز میانه، میانه نداریم ما، یا حق یا باطل، یا درست یا غلط، به اصطلاح دو گزینه‌ایه، سه و چهار و پنج نیست، یا حق یا باطله. برای همین کسی که گرفتار گمراهی شیطان بشه، یعنی از حق گمراه شد، یهدی الى عذاب السعیر، هدایت میشه به آتش، دوزخ، یعنی به باطل، باطل هم نتیجهش عذابه. ما فکر میکنیم که اونایی که در گمراهی هم لذت میبرن، نه، متن لذت اونها عذابه. حتی تو دنیا متن لذت اونها عذابه. الان شما برید این کشورهای غربی بازن، اینا در یه گمراهی عجیبی هن. وقتی آدم اونجا میره واقعا عجیبه، انسان به چه وضعیتی میتونه برسه، و ما نگرانیم، نگران، نگران که مبادا، مبادا، مبادا جوانهای ما تحت تأثیر رسانه ها، تلویزیون ها، فیلم ها و به خصوص شبکه های اجتماعی برسن به همون جایی که اینا رسیدن، بلکه زودتر از ما برسن، چون اونا در یه فرایند طولانی تری رسیدن، ما داریم در زمان کوتاه‌تری خدایی نکرده بعضی ها میریم. یه اسقف کاتولیکی با هم داشتیم که خیابونهای روم میرفتیم برای دیدن دانشگاه گریگوری، مهمترین دانشگاه کاتولیکی روم. بعد این جوانها توی این خیابونها پرسه میزدن با اون وضعیتی که دارن جوانان اروپایی. اون اسقف به من گفت ایران هم همینطوریه. گفتم البته اینطوری نیست، هنوز به این مرحله نرسیدن جوانهای ما، ولی خب یه چیزی هست. بعد ایشون گفت امروز رسانه ها جوانها رو گمراه کرده، تلویزیون ها، فیلم های سینمایی و به خصوص شبکه های اجتماعی. این اسقف یکی از اسقف هایی که در امریکا فعالیت میکنه، یعنی مشکلی نیست که فقط ما تو ایران بگیم. ارباب ادیان حتی بین مسلمان ها نگران حادثه ای هستن که داره امروز برای نسل جوان اتفاق میفته. خب این جوان ها فکر میکنن لذت میبرن، شما ممکنه فکر کنی لذت، اما این لذت نیست، در متن این لذت یه عذابه، در متن این ظاهر شیرین یه تلخیه. وقتی میری تو زندگی اینها میبینی چقدر تنها هستن، چقدر بیکسن، چقدر مضطربن. مصرف مواد آرام کننده در اروپا وحشتناکه، از بس اضطراب ها و نگرانی ها زیاده. اونی که حقه حقه و اونی که باطله باطله. ما چیزی نداریم که نه حق باشه نه باطل، ما چیزی نداریم که هم حق باشه هم باطل. خدا می فرماد من الناس من یجادل فی الله بغیره و یتبع کل شیطان مرید. آدم ها بعضیشون اینطوری هست، حق رو میشنون دیر باورشون میاد، بحث میکنن زیر بار نمیرن، هی دلیل میخوان، باطل رو میشنون دنبالش میدوهن. حالا شما نگاه کن آقا، خدا داره معیار میده به من و شما، شما میخوای خودتو ارزیابی کنی؟ ان الانسان على نفسه بصيره، انسان بر خودش آشناس آگاهه، ولو القا معاذیره، ولو بهانه بتراشه. من میتونم برای شما بازیگری کنم، نمایش بدم آدم خوبی هستم، اما خودم که میدونم چی کارم، خودم که میدونم کیم. حالا میخوایم ببینیم واقعا ما چی آدمی هستیم. ببینیم وقتی یه حرف حقی به ما زده میشه ما راحت قبول میکنیم یا هی قلت و قلت میکنیم. آیه داریم، روایت داریم، روایت صحیحه، صحیح نیست، چرا، کی گفته، شاید تفسیر دیگری داشته باشه. اما وقتی یه باطلی میشنویم راحت قبول میکنیم. تو شبکه اجتماعی نوشته فلان کار رو انجام بده پوست صورتت سفید میشه، ما میریم انجام میدیم. فلان کار رو انجام بده وزنت اینطوری میشه، ما میریم انجام میدیم. فلان کار رو انجام بده فلان اثر رو داره، ما بدون این که بپرسیم که آقا کی گفته، کدام مصدر علمی این رو تایید کرده، انجام میدیم. شما ببینید ما خودمون، هر کس قاضی خودش. ببینید ما آیا حق و راحت قبول میکنیم، باطل و زیر بارش نمیریم، یا نه به عکس حق رو راحت قبول نمی کنیم، هی بحث می کنیم، انقلت می کنیم، اما باطل رو راحت قبول می کنیم. خدای نکرده، خدای نکرده اگر من از اونها هستم که یجادل فی الله به غیر علم و یتبع کل شیطان مرید، باید بدانم که کتب علی، من که دنبال هر باطلی میرم باید بدانم که نوشته شده بر شیطان، که کسی که تولا او رو ولایتش رو پذیرفت، همین تبعیت کردن پذیرش ولایته، شیطان یا ولهو گمراهش میکنه و یهدیه الى عذاب سعیر و او رو به سمت یک عذاب دردناک میبره. عزیزان من، حیفه واقعا، حیفه ما اسلام رو داشته باشیم، ما اهل بیت علیه السلام این چراغ‌های روشنی که راه رو برای ما روشن کردن داشته باشیم، به خصوص ما در قوم باشیم، قوم عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آشیانه اهل بیت، جایی که فرمودن آخر الزمان که بلاها زیاد شد شما پناه ببرید به این آشیانه، این پناهگاه ما اینجا باشیم، خدای نکرده ماه رمضان هم باشد و ما هم خود روزه باشیم، توفیق داشته باشیم تو مسجد مدرسه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه هم باشیم، محلی که در ایام سال بیش از 250 درس سطوح عالی حوزه درش عرضه میشه، که این حقیر توفیق داشتم نزدیک 30 سال بیشتر از که اینجا از اون آغازش مشغول تدریس بودم. این مدرسه مبارکه پر است از مفاهیم اسلامی، دائم توی این حجرات علما در حال تدریس و تحقیق در مورد اسلام هست. حیفه آدم توی همچین جایی و تو همچین مکانی و تو همچین زمانی باشه و روزگار خودش رو به غفلت بگذراند و نتواند اون استفاده‌ای که باید ببره در این ماه مبارک، در این ماه بهار قرآن، یه کمی به حقیقت قرآن نزدیک نشه، خدایی نکرده. حیفه، خیلی حیفه، خسران واقعا، خسران مبین که ما در این فضا و در این مکان و در این زمان باشیم در محضر قرآن و دقت نکنیم که قرآن داره چجور مسائل رو برای ما قشنگ روشن واضح بیان میکنه. قرائت قرآن خیلی خوبه، اما اگر شما فقط ظاهر قرآن رو بخونی اصلا نفهمی معناش چیه، یا یه معنای ظاهری بفهمی اصلا نفهمی پیامش چیه، چه فایده داره؟ قرآن که فقط برای این نیست، اگر گفتن بخوان برای این است که بدانی، اگر گفتن بدان برای این که عمل کنی، تا وقتی نرسه به مرحله عمل به درد نمیخوره که. فرمود همش در قرآن داره آمنو و عمل الصالحات، ایمان آورده باشن و عمل صالح کرده باشن، نه فرمود قرعو و علمو، خونده باشن دانسته باشن. قرائت و دانستن مقدمه ایمان و عمل صالحه، اگر ما ایمان و عمل صالح نداشته باشیم قرائت و دانستن به درد که نمیخوره هیچ، عذاب ما بیشتره. کسی که میداند و عمل نمیکند، روایات داره از کسی که نمیداند و عمل نمیکند به مراتب عذابش سنگین تره، چون این دیگه عذر نداره، میدانسته. حالا این قرآن است و این مفاهیم قرآنی و این توفیق که در این ما در محضر قرآن باشیم. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. قلب و دل ما به مفاهیم نورانی قرآن منور بفرما. چشم ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. ما رو مشمول دعای خاص اون حضرت بگردان، فرجش تعجیل بفرما. خدایا خداوندا قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. مرزای ما جان بازار ما شفای عاجل کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقدیر، رهبر عزیز انقلاب مؤید منصور بدا. دشمنان اسلام کیدشون ضررشون به خودشون بازگردان. اونها که قابل هدایتن هدایت بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که در راه اسلام تلاش کردن، علمای گذشته ما، خدایا خداوندا همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوندا ما رو با وظایف خودمون آشناتر بگردان. به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.